بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. افتتاح همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. فرانکو فیلون نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه گفت رای دهندگان فرانسوی با رای خود شرایط اجرایی اصلاحاتی را که نیکولاس سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود فراهم کردند. بر اساس نتایج نیمه رسمی، حزب اتحاد برای نهضت مردمی UMP 47% آرا را کسب کرده که برای رسیدن به اکثریت در پارلمان کافی است. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه به ترکیه در مورد هر گونه حمله نظامی به شمال این کشور هشدار داد و افزود هر گونه حمله نظامی به کردستان عراق پایداری و ثبات این منطقه را مختل خواهد کرد. آقای زباری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت عدم ثبات و ناپایداری در ناحیه به نفع هیچ کسی نیست. ترک‌ها بارها خواستار برخورد سخت‌تر عراق با شورشیان کرد در شمال این کشور شدند. یک گروه اسلامگرا که آلن جانستون خبرنگار BBC را ربوده است روز یکشنبه تهدید کرد که وی را می‌کشد. در ویدیویی که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شده است، فردی که گمان می‌رود سخنگوی ارتش اسلام باشد، خبرهای پیشین در مورد رسیدن به توافقی به منظور آزادی آقای جانستون را رد کرد. وی گفت اگر وضعیت برای گروه دشوارتر شود، جانستون کشته خواهد شد. یک افسر بلندپایه ارتش آمریکا در عراق میگوید احتمالاً لازم خواهد بود که نیروهای آمریکایی بیش از 10 سال در عراق باقی بمانند. دیوید پترایس در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس گفت در واشنگتن اجماع گسترده‌ای در این باره وجود دارد که پاسخ به چالشی که نیروهای آمریکایی در عراق با آن روبرو هستند کار یک سال یا حتی دو سال نیست. وی افزود معمولاً مبارزه با جریان‌های شورشی به عملیاتی در حدود 9 یا 10 سال نیاز دارد. و دست کم 35 نفر روز یکشنبه بر اثر انفجار بمبی در اتوبوس پلیس در کابل کشته شدند. شبه نظامیان طالبان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند. به گفته مقام‌های افغان این اتوبوس که حامل افسران و استادان دانشکده پلیس افغانستان بود، نزدیک یک ایستگاه پلیس منفجر شد. بیشتر کشته شدگان پلیس افغان هستند. در این حادثه 52 تن دیگر زخمی شدند. این واقعه یکی از مرگبارترین حوادث در افغانستان از سال 2001 است.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. افزایش فشار بر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گفتگو با مسئول کمیته صنفی سندیکای کارگران این شرکت. واکنش‌ها به طرح اعزام گروه‌های تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل به کشورهای ناقض حقوق بشر. آشپزی افسانه‌ای پرشیا، شهران طبری گفتگویی دارد با مارگارت شیدا. 17 ژوئن روز پدر در آمریکا و گزارش‌های دیگر. چهار تن از اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به نام‌های رضا شهابی، نعمت امیرخانی، ناصر غلامی و حسین میرزایی دیروز شنبه حکم اخراج خود را از شرکت واحد دریافت کردند. در این حال شرکت واحد از پذیرش حکم چند تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به سرکارشان خودداری کرد. رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در این مورد به بهروز کارونی میگوید.
با توجه به اینکه حکم بازگشت به کار این جانب و 9 نفر دیگه از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالین در هیئت تشخیص تایید شده بود، ولی با فشارهای به شورای تامین استان و شورای حل اختلاف حکم اخراج این جانب و دوستان دیگه تایید کردید. این حاکی از آن است که یه پرونده ما طبق قانون کار پیگیری نمی‌شود و فشارهای از شورای تامین استان و اسنادش هم در پرونده‌های تکشک ما موجود هستش که از طرف شورای تامین استان به شرکت واحد ارائه شده و شرکت واحد هم اینا رو به ادارات کار استان ارجاع داده. و طبق همین اسناد مسئولین اداره کار استان یا اداره کار شرق تحت فشار قرار گرفتن و نتونستن اون حکم اولیه ما که در هیئت تشخیص حکم بازگشت به کار بوده اینو تایید کنن.
این فعال کارگری اشاره می کند که هدف از این گونه اعمال فشارها بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قطع ارتباط میان این سندیکا و رانندگان شرکت واحد است.
خب حضور ما در بین رانندگان مجدداً خب اون اتحاد و همسویی قبلی رو دوباره خب انسجام پیدا میشه میکنه و دوباره دور هم ما جمع میشیم و مشکلات خودمون رو پیگیری میکنیم. و این حساب اینا از این میترسن که ما دوباره برگردیم سر کار و بین دوستان حاضر بشیم و ترس اینا از این هستش که حضور ما اینجا نمیتونه دوباره اینا به کارهای خودشون ادامه بدن. و این حساب خیلی فشار آوردن که ما سر کار برنگردیم.
آقای شهابی در پاسخ به این پرسش که آیا اخراج اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأثیری بر فعالیت آنان داشته است یا خیر میگوید؟
از بابت اینی که خب اخراج الان تو اون وضعیتی که الان در کشور ما حاکم هستش از لحاظ گرانی و تورم مسلما یه مشکلاتی جلوی راه ما هستش، ولی با همین حال ما جلوی همین این مشکلات واستادیم و با قدرت دنبال سندیکای مستقل خودمون و تشکل مستقل کارگریمون هستیم. ما به هیچ عنوان تسلیم این فشارها نمیشویم و مسائل خودمون رو از طریق قانون، قوانین داخلی و قوانین بین المللی دنبال میکنیم تا به حق قانونی خودمون برسیم.
رضا شهابی همچنین در پاسخ به این پرسش که حمایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و سایر سازمان‌های بین‌المللی کارگری از سندیکای کارگران شرکت واحد و جنبش کارگری در ایران چه تأثیری خواهد داشت می‌گوید.
حمایت های سازمان های بین المللی از جمله ILO، ITF، ITUC که ما هم عضوی از این ITF هستیم تأثیر بسزایی داره. همین حمایت های اتحادیه کارگر بین المللی حتی داخل باعث شد که این مسائل فشارهایی که قبلا به ما می اومد الان خود کمتر باشه. درسته که ما از کارمون اخراج شدیم، ولی به این معنی نمیشه که مسئله ما یعنی به انتها رسیده. همین کمک ها، همین حمایت های سازمان های بین المللی و نهادهای کارگری داخلی تأثیری به سزایی داشته که ما راحت تر الان بتونیم کارمون رو انجام بدیم.
در همین حال یعقوب سلیمی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون حقوقی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که حکم اخراج از این شرکت را از هیئت تشخیص و حل اختلاف دریافت کرده و به دادگاه انقلاب نیز احضار شده است به رادیو فردا میگوید:
واقعا استقلال آزادی جمهوری اسلامی که شعار دادن نوید دادن الان اینجا دیگه نمی‌بینیم، چون واقعا داره حقامون ضایع میشه. باید استنادای واقعا بیجا میتونم بگم که ما چیزی نداشتیم و دست دیدیم. از 15-16 سال کار کردی بوده که تو شرکت واحد به عنوان کارگر شرکت واحد داشتیم کار میکردیم، اینم دارن از دستمون میگیرن آقایون.
این فعال کارگری در مورد نحوه اعمال فشارهای اخیر بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعتقاد دارد:
علتش اینه که ما حق حقوقمون رو خواستیم، چیزی هم بیشتر نخواستیم. آقایون حاضر نیستن اون حق حقوق واقعی یک کارگر که بهش تعلق میگیره بهش بدنش. ما گفتیم ما یه سندیکا میخوام، حقوقی که بهمون ندادید بدید، حق حقوقمون رو ضایع نکنید، بتونیم آزادی بیان داشته باشیم، آزادی کارکرد داشته باشیم. اینا رو خواستیم، آقایون سرکوبمون میکنن.
آقای سلیمی تأکید میکند که به رغم تمام فشارها کارگران در ایران به تلاش خود برای دستیابی به یک زندگی بهتر که حق آنان است ادامه خواهند داد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. به گزارش آسوشیتد پرس، ایران اعلام کرده است روسیه به آمریکا اجازه نخواهد داد از ایستگاه رادار مستقر در جمهوری آذربایجان برای دفاع موشکی استفاده کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت ایران گفته است نشانه هایی از رئیس جمهوری روسیه دریافت کرده مبنی بر آن که روسیه اجازه نخواهد داد آمریکا از سیستم رادار مستقر در جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از حمله احتمالی ایران استفاده کند. اوایل این ماه و همزمان با سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به چند کشور اروپایی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به واشنگتن پیشنهاد داد به جای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی برای مقابله با حمله احتمالی موشکی کشورهای نظیر ایران از ایستگاه رادار موشکی ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق که اینک در جمهوری آذربایجان قرار دارد استفاده کند. روسیه با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی مخالف است و به جای آن استفاده از ایستگاه رادار مستقر در جمهوری آذربایجان را که در اجاره روسیه است پیشنهاد کرده بود. جمهوری آذربایجان با هر دو کشور روسیه و ایران دارای مرز مشترک است. اما به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت به نظر می رسد روسیه تصمیم ندارد موازه اتخاذ کند که باعث بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه شود که خودش هم در آن مقیم است. روسیه هنوز به صورت آشکار و عمومی پیشنهاد استفاده از ایستگاه رادار در جمهوری آذربایجان را عوض نکرده و تاکنون واکنشی به اظهارات ایران در این خصوص نشان نداده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای حسینی در نشست مطبوعاتی خود همچنین گفت که سفرای جمهوری آذربایجان و روسیه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شدند و ایران نقطه نظرات خود در خصوص پیشنهاد پوتین را به آنها منتقل کرده است. وی همچنین گفت سفرای جمهوری اسلامی در باکو و مسکو نیز با مسئولان وزارت امور خارجه این کشورها ملاقات کردند. ایالات متحده آمریکا ماه ژانویه به طور رسمی خواهان ایجاد یک پایگاه رادار در منطقه نظامی در جنوب غربی پراگ پایتخت جمهوری چک و نیز استقرار 10 رهگیر موشکی در کشور لهستان شد. این بخشی از برنامه‌های آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی است. طرح ایالات متحده با واکنش شدید ایران و روسیه همراه شد و روسیه ایالات متحده را متهم به آغاز مسابقه تسلیحاتی جدیدی کرد. این در حالی است که واشنگتن اصرار دارد که این طرح برای مقابله با روسیه نیست، بلکه به دلیل احتمال حمله موشکی از سوی ایران و یا کره شمالی است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
طرح رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعزام گروه‌های تحقیق به کشورهای ناقض حقوق بشر با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
رئیس شورای تازه حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز یکشنبه خطاب به اعضای شورا گفت نقش موشکافانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها، حتی کشورهای عضو شورای امنیت، یا به طور کامل ایفا کنند و یا آنکه این نقش را کاملا رها سازند. از زمانی که 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 جانشین اعضای کمیسیون حقوق بشر شدند، حدود یک سال است که در این شورا پیرامون چگونگی اقدامات آتی شورا مذاکره می شود و مهلت این مذاکرات دوشنبه شب به پایان می رسد. لوئیس آلفونسو دی آلبا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل و نماینده مکزیک در این شورا، طرحی ویژه اعزام گروه تحقیق در مورد حقوق بشر در کشورهایی که از آن گزارش‌های نگران کننده می رسد تهیه کرده است که با مخالفت بسیاری از کشورهای در حال توسعه روبرو شده. دی آلبا روز یکشنبه در یک جلسه ویژه به اعضا گفت مذاکره بیشتری در کار نیست. او اخطار داد هر تصمیمی که منجر به تغییر در جنبه‌های سختگیرانه طرح وی شود ممکن است به پس گرفتن طرح بیانجامد. او گفت اگر شورا تصمیم به تغییر بگیرد من مجبور می‌شوم طرح را کامل پس بگیرم. طرح باید همونطور که هست باقی بماند. اما سوال بزرگ موضع چین در این خصوص است. چین اصرار کرده است که تصمیم آتی این کشور بستگی به تعیین افرادی دارد که قرار است در مورد کشورهای مورد اتهام تحقیق کنند. چین میگوید این افراد باید با 2/3 رأی کشورهای عضو شورا برگزیده شوند. اما اروپایی‌ها معتقدند طرح باید همون گونه که هست بماند. واشنگتن به دلیل آنکه معتقد است شورای حقوق بشر بیش از نهاد قبلی یعنی کمیسیون حقوق بشر سیاسی است، در شورا حاضر نیست. گروه های فعال حقوق بشر هم مانند دیدبان حقوق بشر از طرح حمایت می کنند و آن را کلید اعتبار شورای حقوق بشر می دانند. یک دیپلمات می گوید اگر روز دوشنبه طرح آنگونه که دیالبا می خواهد به سرانجام برسد، شورای حقوق بشر سازمان ملل اگرچه کامل نه اما بد هم نباید باشد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به واکنش‌ها در برابر طرح رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام گروه‌های تحقیق به کشورهای ناقض حقوق بشر. اما در فرانسه روز یکشنبه دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان این کشور برگزار شد. بر پایه نخستین آمار رسیده، میزان مشارکت مردم در دور دوم بیش از مشارکت شرکت کنندگان در دور نخست بوده است. با این وجود گفته می شود بیش از 30% واجدان شرایط در رای گیری از رفتن به پای صندوق‌های رای خودداری کردند. میرعلی حسینی از پاریس نگاهی دارد به نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه.
نتیجه دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان در میان محافل سیاسی فرانسه شگفتی آفرید. این شگفتی به موهبت نتایج درخشان دور از انتظار حزب سوسیالیست به وجود آمد که بر پایه نخستین آمار پس از شمارش آرا صاحب 210 کرسی در مجلس آینده نمایندگان فرانسه می شود و به مانند یک اپوزیسیون نیرومند در برابر دولت دست راستی فرانسه قرار خواهد گرفت. این نتایج از این جهت دور از انتظار است که پس از انتخابات دور نخست مجلس نمایندگان در یک شنبه گذشته پیش بینی میشد که حزب سوسیالیست حد اکثر 110 نماینده در مجلس آینده داشته باشد. اما پس از فراخوانی که رهبران حزب سوسیالیست فرانسه دادند و از رای دهندگان خود که با شمار قابل توجهی در دور نخست غیبت داشتند خواستند به صورت همه جانبه به پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند، حزب سوسیالیست 100 کرسی بیش از آنچه که پس از دور نخست این انتخابات پیش بینی می‌شد در مجلس آینده به دست آورد. میزان مشارکت مردم در این انتخابات 63% بوده است. به عبارت دیگر میزان درصد غایبین از دور نخست کمتر است. از سوی دیگر پس از دور نخست انتخابات مجلس نمایندگان پیش بینی می‌شد حزب حاکم UMP، اتحاد جنبش مردمی و حزب هوادار رئیس جمهوری نیکولا سرکوزی بین 400 تا 450 نماینده به مجلس آینده بفرستد. محافل خبری نیز پس از نتایج دور نخست از سونامی حزب UMP در انتخابات مجلس فرانسه سخن می گفتند. اما بسیج همگانی هواداران احزاب چپ سبب شد حزب حاکم UMP هرچند به عنوان یک نیروی اکثریت در مجلس اما 120 کرسی کمتر از آنچه پیش بینی میشد به دست آورد و بر پایه نخستین آمار 328 نماینده به مجلس آینده میفرستد و به یک پیروزی نسبی میرسد. فرانسوا فیون نخست وزیر برخواسته از حزب UMP که رهبری مبارزات انتخاباتی مجلس نمایندگان را به عهده داشت در نخستین واکنش خود به نتایج دور دوم این انتخابات از اینکه با وجود کاهش کرسی‌های به دست آمده در برابر آنچه که پیش بینی می‌شد حزبش از اکثریت در مجلس برخوردار است اظهار خوشنودی کرد و افزود داشتن اکثریت در مجلس به دولت او امکان می‌دهد اصلاحات لازم را در اداره امور کشور انجام دهد. نخست وزیر فرانسه بدون کوچکترین اشاره‌ای به شمار کمتر کرسی‌های به دست آمده افزود زمان انتخابات به سر آمده و زمان گردهمایی کار و عملیات فرا رسیده است. سران حزب سوسیالیست نیز از جمله خانم سگولن رویال از شکست خود در برابر حزب حاکم UMP یک پیروزی ساختند و در حالی که به سختی خوشنودی خود را از 100 کرسی اضافی به دست آمده مخفی می کردند در بیانات خود به فرانسوی ها قول دادند با داشتن حدود 210 نماینده در مجلس از حقوق آنان در برابر تصمیمات ناعادلانه دولت دفاع کنند.
گزارش میرعلی حسینی را شنیدید در مورد نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه. سرانجام دولت سودان پس از ماها گفتگو با سازمان ملل و زیر فشار افکار عمومی در جهان تن به قبول استقرار نیروهای حافظ صلح بیشتری در استان دارفور داد. این توافق میان سازمان ملل متحد و دولت سودان در روزهای گذشته و در پی گفتگوهای هیئت اعزامی سازمان ملل متحد با دولت سودان به دست آمد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته هیئت اعزامی شورای امنیت سازمان ملل با آفریقا، دولت سودان با اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به استان دارفور موافقت کرده است. دولت سودان اما از سازمان ملل خواسته است که بیشترین بخش نیروهای حافظ صلح آفریقایی و زیر فرماندهی اتحادیه آفریقا باشد. سازمان ملل ماهاست که تلاش داشته است سودان را به پذیرش استقرار نیروهای بیشتر حافظ صلح متقاعد کند. به گفته دومیسانی کومالو، سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل، پس از گفتگوهای هیئت اعزامی سازمان ملل با عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سودان، دولت سودان با استقرار یک نیروی 23,000 نفری حافظ صلح مشترک از نیروهای سازمان ملل و اتحادیه آفریقا موافقت کرده است. به گفته مقام‌های سازمان ملل در آغاز بین 19,000 تا 19,500 سرباز حافظ صلح و 6,000 پلیس نیز برای استقرار امنیت در اردوگاه‌های آوارگان در دارفور به این منطقه اعزام می‌شوند. دولت سودان پیش از این تنها با ارسال کمک‌های لوجستیکی سازمان ملل به نیروی 7,000 نفری حافظ صلح اتحادیه آفریقا در دارفور موافقت کرده بود، اما پس از شدت گرفتن فشارهای بین المللی و تهدید سازمان ملل به تحریم، دولت عمر حسن البشیر به خواست سازمان ملل مبنی بر اعزام نیروی مشترک با اتحادیه آفریقا پاسخ مثبت داد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با تقدیر از موافقت دولت سودان آن را نقطه عطفی خواند. رئیس شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا نیز روز شنبه گفت ما به توافق بزرگی دست یافتیم و گام بعدی اجرای این توافق است. اما دولت ایالات متحده آمریکا که سودان را متهم به نسل کشی در دارفور کرده است با ابراز بدبینی به موافقت دولت سودان با استقرار نیروهای بیشتر حافظ صلح خواهان برقراری تحریم‌های علیه سودان است. شورشیان در دارفور نیز خواهان اعمال فشار بیشتری به دولت سودان شدند. از فوریه سال 2003 در استان دارفور در سودان جنگی داخلی در جریان است. چریکهای عرب تبار موسوم به جنجوید که از حمایت ضمنی دولت مرکزی برخوردارند، آفریقای تبارهای منطقه را مورد حمله قرار می‌دهند و آنان را از خانه‌های خود می‌رانند. برابر تخمین‌های بین‌المللی تا به حال حدود 200,000 نفر قربانی این درگیری‌ها بودند و بیش از 2,000,000 نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
فریدون زرنگار از آخرین تحولات سودان گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمتر مورخی تاریخ را از پنجره آشپزخانه نظاره کرده است، اما مارگارت شیدا در کتاب آشپزی افسانه‌ای پرشیا یا ایران تاریخ را از منظر آشپزخانه نگریسته و شرح گویایی را از زبان سفره غذاهای ایرانی نقل می‌کند. شهران طبری با نگاهی به آشپزی افسانه‌ای ایران با خانم مارگارت شیدا گفتگویی دارد. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
مارگارت شیدا در مقدمه کتاب خود تحت عنوان میراث پرشیا یا ایران میگوید نگاه به تاریخ ایران نگاهی است از پشت شیشه های شکسته که از زبان مورخان یونانی، رومی، عثمانی و عرب بیان شده است و در بسیاری زمینه ها حق آن به درستی ادا نشده. او ایران را سرزمینی با فرهنگ کهن و سنت‌های شکیل و با سلیقه می‌داند و غذاهای ایرانی را یکی از بهترین‌ها در جهان می‌شمارد و می‌گوید طبخ و ارائه بسیاری از آنها در 3000 سال تاریخ ایران ریشه دارد. خانم شیدا 52 سال پیش پس از ازدواج با همسر ایرانیش به ایران آمد و 25 سال در ایران زندگی کرد. اما می‌گوید پس از انقلاب و اجباری شدن لباس اسلامی ایران را به همراه خانواده‌اش ترک کرد. او که حرفه‌اش خبرنگاری است، پس از بازنشسته شدن تصمیم به نگارش این کتاب گرفت و 5 سال صرف تحقیق در اطراف تمام جنبه‌های غذاهای ایرانی و معنای آن در فرهنگ و سنت ایران کرد.
چون که کتاب آشپزی نبود در انگلستان، کتاب آشپزی خوب، پس من مجبور بودم با دوستم صحبت بکنم، دوست ایرانی از شمال، از جنوب، از همه جا، از اصفهان، شیراز، خیلی به من کمک می‌کردن. و یاد گرفتم دیگه. برای همین که اون فصلی که نوشتم راجع به برنج که چجور بپزید، چند جور گفتم.
مارگارت شیدا که دیگر فارسی را به راحتی صحبت نمی کند، ترجیح داد که دنباله صحبت را به انگلیسی بگیرد. او در قسمت برنج و تهیه آن در کتابش میگوید در تاریخ افسانه ای ایران این طهمورث بود که برنج را در 835 سال پیش از میلاد مسیح از چین به ایران آورد، اما در تاریخ نوشته شده این منبع غذای ایرانی 2000 سال پیش از هند به ایران آورده شد و از آن موقع جزو غذاهای اصلی ایرانیان بود. او می نویسد هیچ قوم دیگری برنج را به خوبی ایرانی ها نمی پزد و در لابلای دستور تهیه پلو، چلو و کته قصه ها و وقایع تاریخی بسیاری را در مورد این مائده زمینی گرانبها بیان می کند. مارگارت شیدا می گوید این کتاب را بیشتر برای نسل دوم ایرانی ها مانند فرزندان خودش نوشته است.
I also began to feel very strongly that there was a whole young generation of Iranians who ate their food at home and who loved it, but who didn't know that it had such a rich cultural history and heritage. And my research just grew and developed, and I didn't know that much either when I...
من همچنین متوجه شدم که یک نسل جوان ایرانی در بریتانیا هست که غذای مادریش را در خانه خود می‌خورد، اما درباره فرهنگ غنی و متنوع غذایش اطلاعاتی ندارد. این موضوع یکی از دلایلی بود که در مورد تاریخ غذا و محصولات غذایی ایران شروع به تحقیق کردم. خانم شیدا میگوید تحقیق خود را با خواندن کتاب‌های تاریخی شروع کرد و از میان آن هر چه راجع به غذا و خوراک بود بیرون آورد و به این ترتیب رفته رفته کتابش شکل گرفت.
I just developed the theme from there, and every time it's like peeling an onion, you know, you peel and then there's another layer underneath and then another layer underneath, and this is how it was with the food.
به این ترتیب بود که از میان کتاب‌ها محتوای کتاب من شکل گرفت. درست مثل پوست کندن پیاز، هر لایه را که باز می‌کردم، لایه دیگری پیدا می‌شد. من از آنجا بیشتر و بیشتر به کتاب‌های تاریخی رجوع کردم و حتی هرودوت مورخ یونانی را خواندم که نوشته‌هایش راجع به ایران بیشتر خصمانه است و تصویر درستی از آنها نمی‌دهد، اما در یک جا می‌گوید
It was reported in his book that they didn't know why the Persians invaded Greece. when they had such wonderful food at home.
هرودوت در کتاب خود میگوید نمیدانند چرا ایرانی ها با این غذاهای خوشمزه‌ای که دارند به یونان حمله کردند. در کتاب آشپزی افسانه‌ای ایران خانم شیدا میگوید یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین مواد غذایی در ایران در کنار زعفران و انار و لیمو و نارنج شراب بود. شراب‌های ایران جزو بهترین ها بود و در غذاهای ایرانی به کرات از آن استفاده می‌شد. اما با آمدن اسلام این سنت کهن از سفره ایرانی‌ها برچیده شد و جای آن را سرکه گرفت.
Well, this again, I gleaned the information that they were wine drinkers from Herodotus, the histories of the Persian Wars, and other texts from ancient times.
من این اطلاعات را که ایرانی ها شراب می نوشیدند باز هم از لابلای کتاب هرودوت درباره جنگ های ایران و یونان و همچنین نویسنده های دیگر پیدا کردم. ولی از ادبیات ایران مانند اشعار خیام و حافظ نیز این موضوع به خوبی پیداست. هرودوت همچنین نکته دیگری درباره ایرانی ها می گوید که بسیار جالب است.
He said that the Persians discussed problems, you know, when they were drunk or when they were sober, and then they would also review it when they were in their cups, when they were drunk and mellow, and then they would come to a conclusion from these two decisions. And this is what Herodotus said.
او می نویسد ایرانی ها یک بار وقتی شراب خورده بودند درباره مسائل بحث می کردند و یک بار وقتی اثر شراب از بین رفته بود. بعد این دو را با هم مقایسه می کردند و آن وقت تصمیم نهایی را می گرفتند. کتاب آشپزی افسانه ای ایران غیر از تاریخ غذاها دستور غذاها را هم به روشنی توضیح می دهد. من هم بعد از این برنامه قصد دارم دستور لوبیا پلوی مارگریت شیدا را بخوانم و برای بچه های خانواده و دوستان که امشب به منزل ما می آیند درست کنم. جای همه شما خالی.
گزارش و گفتگوی شهرمان طبری را میشنیدید با خانم مارگاریت شیدا، نویسنده کتاب آشپزی افسانه‌ای پرشیا یا ایران. روز یک شنبه 17 ژوئن در آمریکا روز پدر بود. چرا این روز به عنوان روز پدر انتخاب شد و بنیانگذار آن چه شخصی بود؟ جواب این سوال‌ها را در گزارش کوتاهی از بهروز نیکسات میشنویم.
خانم سونورا داد که در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا زندگی می‌کرد، در سال 1909 و هنگامی که به یک سخنرانی درباره روز مادر گوش می‌کرد، به فکر افتاد که چرا برای بزرگداشت پدرها روزی را انتخاب و نامگذاری نکردند. سونورا در حقیقت می‌خواست که ویلیام سمارت پدرش را گرامی بدارد و بر او ارج بگذارد. آقای سمارت که از سربازان جنگ جهانی اول بود، همسر خود را به هنگام به دنیا آوردن ششمین فرزند از دست داد و با مشکلات بسیار کودک نوزاد و 5 فرزند دیگر خود را در مزرعی که میزیست بزرگ کرد. پس از آن که سونورا بزرگ شد، دریافت که پدر او به تنهایی چه فداکاری هایی برای بزرگ کردن 6 فرزند خود انجام داده است و چه مرد با شهامت و از خود گذشته است. پدر سونورا در ماه ژوئن، یعنی همین ماه میلادی که روز یکشنبه امسال 17 آن ماه بود، به دنیا آمده بود. و سونورا برای اولین بار در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن در غرب آمریکا در روز 19 ژوئن جشنی به مناسبت بزرگداشت پدر برپا کرد. پرزیدنت کالوین کولیج در سال 1924 فکر نامگذاری روزی را به عنوان روز پدر پذیرفت، ولی در سال 1966 و به هنگام ریاست جمهوری لیندن جانسون بود که به موجب اعلامیه ریاست جمهوری 3 یکشنبه ماه ژوئن روز پدر خوانده شد و ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت در سال 1972 سرانجام با امضای قانونی رسماً 3 یکشنبه ماه ژوئن را به نام روز پدر نامگذاری کرد.
روز یکشنبه 17 ژوئن در آمریکا روز پدر بود. بهروز نیکسات نگاهی داشت به تاریخچه انتخاب روز پدر در آمریکا. و با شنیدن این گزارش به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی با آدرس www. radiofarda.com نیز می توانید بشنوید. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.